بسم الله الرحمن الرحیم. بحث راجع به اختلاف مفهومی صفات حضرت حق و اختلاف مصداقی اونهاست در ذات او، و عرض شد که این اختلاف مصداقی موجب ترکب در ذات او نخواهد بود، بلکه وجود به وجود واحد و بسیط به لحاظ استجماعش جمیع صفات کمالیه را از بساطت بیرون نمیاد و به ترکب گرایش پیدا نمی کنه. چطور اینکه اون وجود بسیط در عین بساطت خودش جمیع هویات مختلفت الحقایق را با آن بساطت خود شامل میشه و در این حال موجب ترکب در مفهوم و مصداق وجود نخواهد شد؟ چه بنابر قائل به تشکک وجود و چه بنابر قائل به تشخص وجود؟ همینطور اون وجود واحد با بساطت خودش اگر مصداقیت برای صفات حضرت حق را پیدا کند، باز باعث ترکب در ذات خودش نخواهد شد. چطور شد اون وجود واحد وقتی در نزول عالم کثرت، حالا بعداً میان میخونیم در ربط حادث به قدیم، تمام اشیاء را با اختلاف حقایق خودشون شامله و موجب تقطیع در ذات او نمیشه، موجب تقسیم در ذات او نمیشه و او با بساطت خودش همه را شامله و تمام اعراض و ذوات را در آن بساطت خودش جای میده، چطور شد وقتی که به ذات حضرت حق رسیدیم اگر آن صفات عینیت نداشته باشه با اون ذات؟ پس بنابراین بایستی که موجب ترکب در ذات بشه. اونجا که تجردش اقواست، تجرد در اونجا که اشده. پس بنابراین نه خیر، وجود در این حال که عین ذات حق است، جدای از ذات او نیست و اتحاد دارد، اتحاد مصداقی و اتحاد مفهومی. چه شما بگی الله، چه بگی موجود، به وجود تشخصی، همانطوری که اینا اتحاد دارند، خداوند متعال و ذات حضرت حق با وجود عیناً، همینطور صفات عد می شود که این وجود عد می شود که متحد است با صفات حضرت حق در مقام چیه؟ در مقام ذات. مصداقاً تفاوت دارد در مقام ذات، خود مصداقاً، ولی منشأ برای اون مصداق اون چیه؟ اون ذات حضرت حق است. پس بنابراین اون منشأ است که علت برای صفات حضرت حقه. چطور اینکه ذات و نفس ما علت و منشأ برای صفات ما هستند؟ این خلاصه از می شود که این بحث راجع به عینیت ذات با صفات یا اختلاف ذات با صفات و نحوه اون. بعد اون وقت صحبت در اینجا این قضیه مطرحه، این مطلبی را که عرفا قائلند بر اینکه اون ذات در اون مقام خودش لا اسم ولا رسم هست، آیا در اون مقام اسم وجود بر ذات اطلاق میشه یا نمیشه؟ اگر بگیم که در اون ذات حتی اسم وجود هم اطلاق نمیشه، خب این خلافه، پس اون ذات چی هست؟ پس این مسئله چطوره؟ ما ذات را نباید یک مرتبه ای بدانیم بالای مرتبه این از میشود که تنزلات و تعینات، بلکه اون ذات در عین علوش نسبت به مراتب علوی دونو دارد نسبت به مراتب سفلی. یعنی مرتبه ذات به واسطه لاحدیت و بساطت خودش در عین اون اعلا مرتبه از تجرد که عالم لاهوته، جبروت و لاهوت و اینهاست، در عین اتحادش با او اتحاد دارد با همین تعینات، و این تعینات مادی موجب انفصال این مظاهر از مقام ذات است. هیچ فرقی نمی کنه. یعنی به اندازه سر سوزنی ارتباط ذات با اون از می شود که جبروت و لاهوت، اولویت ندارد و اقدمیت ندارد، اقدمیت زمانی یا اقدمیت شدتی به اسمشن از می شود که با اون مراتب نازله از می شود که این عوالم از می شود که متعین. گرچه خود اینها از نقطه نظر رتبه با هم تفاوت دارن، ولی صحبت در اون ذاته، اون ذات تفاوتی نداره. بناءً علی هذا، اینی که مرحوم حاجی می فرماید انها کلون متحدتون مع الاخرى، این جای تأمل است. اون چرا که فلاسفه می گویند که اسم صفات و اسما در مقام ذات عین ذات هستند، این جای تأمله. اون چرا که عرفا در اینجا میگن که مقام اسما و صفات نازله مقام ذات است و جدایی از مقام ذات است، به عبارت دیگر نزول مقام ذات است، اگر به معنای ایجاب تعینات و مظاهر باشه صحیحه، و الا اگر به این معنا نباشه بلکه به معنای مصداقیت این صفات در ذات باشد، از این نقطه نظر باید عرض شد که در این مسئله هم جای بحث و تأمله، که اینی که میگن در اونجا که مقام هو هویت هست اصلا اسمی نیست و رسمی نیست، این منظور چیه؟ اگر مصداقیت اسم و منشئیت اسم و صفت در اونجا لحاظ میشود، اگر اینطوره، ما نمیتوانیم ذات را در هر مقام، چه در مقام تنزل و چه در مقام هویت خودش، بدون علم و حیات و قدرت تصور کنیم. وقتی نتوانستیم تصور کنیم، پس بنابراین شما به همون ملاکی که اون هو را به آن مرتبه از ذات، مرتبه بساطت، بسیط الحقیقه، مرتبه وحدت در کثرت، در آن مرتبه وقتی که شما ذات را لحاظ می کنید، امکان انفکشش از علم و حیات و قدرت در اونجا نمی باشد. پس بنابراین شما می توانید بگویید که انهو در مقام هو هویت عالمان به ذاته. آیا عالمان یا نه؟ علمش در مرحله تفصیلی نه. اونو می تونید بگید مرحله چیه؟ مادونه. ولی بالاخره علم به ذات در مرحله ذات داره یا نداره؟ اگه نداره پس جاهله. علم به ذات، نه علم ماسبا، نه علم به تعینات. ذات در مقام ذات قدرت داره یا نداره؟ ذات در مقام ذات خودش حی هست یا نیست؟ هست یا نیست؟ خب وقتی که هست، حالا شما میگی اسمش نه یا خودشو بیا عزیزه، خب خود اسمش هم بیار، چه چیزی داره، چه اشکالی داره، به جایی بر نمیخوره. پس ذات در مقام خودش همونطوری که بسیط است، همونطوری که وجود محض است، همونطوری که وجود تشخصی است، همونطور در مقام ذات خودش عالمان و قادران و حیان. بعد میاد در مراحل پایینی دیگه خالقان و رازقان، دیگه میشه در مرحله چی؟ بروز و ظهورات. اونو قبول داریم. در مراحل بروز و ظهور این تعینات ذاته، نه اینکه خود ذات بخواد باشه، درست شد؟ ولی در بالاخره در مقام ذات صفت علم و حیات و قدرت متحدن با ذات، نه اتحادشون اتحاده از کنم حضورتون که مفهومیست به این منوال که سه مصداقی هستند که این مصادیق ریشش و منشئیتش منشئیت ذات است، و این منشئیت موجبه از می شود که اختلاف و ترکب در ذاتی نخواهد. این مسئله اینجا، تا حالا به این سراغ بقیهش. کما کانت الکل متحدتون مع ذات الموصوف بها، قررون فی انا متحدتون کلون مع الاخرى، هر کدام اینها با دیگری متحدن. همچنان که تمام اینا متحدن با ذاتی که موصوف به این هستن. خب اتحاد دارن، در ما هم همینطوره، این با ما متحده، ولی صحبت اتحاد با عینیت دو تاست. یه وقت میگیم این با ذات متحده، این وصف قبول داریم، این متحده با ذاته، یک چیز هست. یه وقتی میگیم نه، عین اوست، عین اون نه عین اون نیست، این علت است که اونها معلول هستن. و اتحدت فی ذات و الوجود، متحد هستند در ذات و وجود، نه اینکه در مفهوم، حتی تکون الفاظها مترادفه، تا اینکه فقط یک الفاظ مترادفی باشه که بات ککون کل مقدور لله و معلوم لله، مثل اینکه شما هم مقدور خدا هستید و هم معلوم حضرت هم. خب این مقدوریت شما، شما میگن عین معلومیت هست. هازا تنظیر للمقام و تنویر یرتفع به ظلام اوهام، که اختلط علیهم المفهوم و المصداق فیران اختلاف مفاهیم ها، اختلاف مفاهیم را میبینه و یتوهمون اختلاف وجود ها، اینا خیال میکنن وجود و مصداقشون هم به حسب اون اختلاف مفاهیم و اینها چیه مختلف هم. و که انهم لم یقرا اسماءهم، نشنیدن جواز انتزاع مفاهیم مختلفه، مفاهیم مختلفه انتزاع بشود از مصداق واحد. فهم القائلین به اتحادها فی المفهوم ایذن فی شقاق، اینا با اون افرادی که میگن اینها اتفاق در مفهومی دارن، اینها هم چی هن؟ با اونها در ستیزن. و تغییر و نظیر، حالا چطوری ما این مقدوریت را عین معلومیت قرار دادیم؟ اینطوریه. انه یصدق علیک انک مقدور لله، صدق میکند که شما مقدور هستید و معلوم خدا هستید و مراد او هستید و معلول او هستید، الی غیر ذلک، از میشود که و صفات دیگه که خوب هست، محبوب او هستید مثلا انشاءالله. من المضایفات، از اون اضافاتی که لاضافاتی تعالی، چون در اینجا اضافات خداوند متعال به اضافه اشراقی خب زیاد که ارتباطی با عرض می شود که متعین پیدا میکنه. و انت شخص واحد، در حالتی که ما یک نفری و مصداق فاردی هستیم. ولا یمکنی که انت تقول انا مقدور له من جهته، ما نمیتونیم بگیم که من مقدور او هستم از یک جهت و معلوم او هستم از یک جهت دیگر، مثلا که مقدوریت ما با معلومیت ما دوتاست. ما میتونیم بگیم که ما فرزند حسن هستیم از یک جهت، اما پدر حسین هستیم از جهت دیگر، میتونیم بگیم، چون دو نسبت در اینجا هست. ولی در اینجا ما نمیتونیم بگیم معلوم خدا هستیم از یک جهت، به خاطر یک مسئله معلوم خدا هستیم و به خاطر یک مسئله دیگر مقدور خدا هستیم، چون خدا علم دارد به ما سوا، پس ما معلوم او می شویم، و چون خدا قدرت دارد به ما سوا، پس ما مقدور او هستیم. اینطور نمیتونیم بگیم، چطور اینکه در بین خودمون میگیم اضافات را بر حسب نسب تعیین میکنیم. مثلا از یل زمان یکون حیثیت و مقدوریتک غیر معلومت له، زیرا لازم میاد که مقدوریت تو برای خدا معلوم نباشد. معنا لا یعزب عن علمه مثقال ذره، با اینکه علم او همه چیز را فرا گرفت. یا حیثیت معلومیت شما غیر از مقدوریت باشه، چون در خدا دو چیز متفاوته و این دو چیز به همدیگه ربطی ندارن. خدا قادر است و ربطی به علمش نداره، خدا عالم است ربطی به قدرتش نداره. پس حیثیت معلومیت با حیثیت مقدوریت دو تاست. مع ثبوت عموم قدرتهی، با اینکه قدرت خداوند هم چی عامه. الا ان الکسرات و المرکبات لابد ان تحتهی الی الوحدات و الوسائط، علاوه بر اینکه کسرت ها و مرکب ها، اینها همه باید برگردن به وحدات و به وسائط باید برگردن. شما تمام مرکبات رو نگاه کنید، اینها در تحت نوع و اینهای کمیان بالاخره برمیگردن به یک حقیقت واحد که جوهره مثلا، یا اینکه به یک عرض برگشتشون به عرضه. کل واحد بسیط منها شیئان، هر بسیطی از اینها، از این مرکبات، اینا یک چیز است و موجود است و واحد است و معلوم است و مقدور آن چی لله تعالی الی غیر ذلک من جهت واحد، از یک جهت تمام اینها چی هستن معلوم و مقدور هست، نه از جهات متعدد، از یک جهت معلوم، از یک جهت هم مقدور. فظهر ان اتحاد مفاهیم کثیرت فی الوجود و المصداق واقع، روشن می شود که اتحاد مفاهیم کثیره در وجود و مصداق هست. ما یک مفهوم واحد را، چه مفاهیم متعدده را از نظر مصداقی یکی می بینیم. ثم اشرنا الی کون صرف الوجود به ذاته مصداقا لجمیع صفات الکمال، اشاره می کنیم به اینکه صرف الوجود به ذاته این مصداق برای جمیع صفات کمال است. بله قبول داریم که صرف الوجود ذاتن مصداق برای همه چیز صفات کمالی است. حرف خوبیه. به قولنا فصرف کونن هو ظاهر ظهورو، صرف وجود، صرف کون و صرف وجود هم ظاهر است به ذاته و هم خودش چیه؟ ظهور است. هم به ملاحظت ان لا ذاته ها هنا تر علیه الظهور فهو نفس الظهور، به ملاحظه اینکه ذاتی در اینجا نیست که ظهور برش عارض بشه، پس این خودش چیه؟ ظهوره. و از هو ظهور قائم به ذاته فهو ظاهر، وقتی که این ظهور است و قائم به ذاتشه پس معلوم میشه که ظاهره. پس هم ظاهر است و هم ظهوره، هم خودش روشن است و هم خودش ظهور برای روشنی خودشه. یعنی ظهورات تمام اینها همون ظاهری هستند به ذاته، چون او ظاهر به ذاته هست و چیزه، پس بنابراین ظهورات هم جدای از او نیستند. پس هر ظهوری را که میبینیم اون ظهور نفس وجود است. خود وجود هم که ظاهر کسی نیامده وجود رو روشن کنه و نماد کنه. کما ان البیاض اگر به لو کان قائما به ذاته کان ابیض، اگر بیاض قائم به ذاتش بود این چی بود؟ ابیض بود. ابیض گفتیم همون بیاض است که قائم چیه؟ قائم به ذات خودشه. در باب اشتقاق این بحثش گذشت و اشکالی هم که وارد شده بود. و مظهران للغیر، این وجود و صرف الکون هم ظاهر است، هم ظهور است و هم مظهر برای غیر است. علی هو المحیات، که ماهیات به واسطه نور وجود چیه؟ روشن میشن از کتم عدم این دو. فهو نوران، وجود نور است، لان نوره هو ظاهر به ذاته المظهر لغیره، و نور ظاهر به ذاته و مظهر غیر خودش. و از توقیتیون ای لما کان الوجود و نورن، وقتی که وجود نور است و افاظت و شعاع ظاهر، افاظه شعاع هم ظاهره، خودش روشنه، شعاع خودش به نفسهی ظاهره، چیزی شعاع را نمیاد ظاهر کند، شعاع است که اشیاء را ظاهر میگرداند. لزوم حال نور، پس عد میشود که در این صورت نور افاظت شعاع ظاهر، لزوم حال نور، این فاعل ظاهر است، پس اون نور است و لزوم این افاظه شعاع این عد میشود که برای نور است، لازم است که این نور چیکار بکنه؟ ظهور پیدا بکنه. کما طرف نور العرضی، در نور عرضی شما میبینید انه فیاضون للشعاع، شعاع خودش را پخش میکنه، الا ان شعاع نور المعنوی، شعاع نور معنوی انواع قاهر است و اسفهبدیه است، انوار اسفهبدیه است که اون انوار، انوار قاهره تمام تعینات را در مرحله وجود از کتم عدم اون ماهیات را چیه؟ ظاهر میگرداند. که اون نور اگر نباشه ظلمت همه را فرا میگیرد، اون نور باشه همه جا چیه؟ ظهور دارد. و هی حیتون، این انوار قاهر حی است و عالم است و ناطق است، الا ان یبلغ فی النزول انوار الارضیه، تا اینکه در نزول برسد به این عالم ملک و این عالم ماده و به انوار ارضیه برسه، به خلاف الارضیه و شعاع، به خلاف ارضیه و شعاعش که اینها از می شود که حیات و فلان این حرفا چیه؟ خب اینها ندارن و تو نیستن. فهو قادرون، حالا که این افاظه شعاع ظاهر است، پس بنابراین کی این شعاع را افاظه می کند به این ماهیات و کی این تعینات را ظاهر می گردانه؟ پس همین وجود، همین صرف الکون این کار می کنه. فهو قادرون، پس او قدرت دارد. از القدرت و قدرت چیه؟ افاظه است به شعور و المشیه. قادر به ذاتی گفته می شود که اعمال رویه کند. یکی دو شرط داره، یکی شعور داشته باشد و یکی بخواهد. اینو میگن چی؟ قادر. بخواد. اگر نه کاری انجام بده بلا شعور به اون نمیگن قدرت. الان کاری انجام ولی شعور نداره، فهم نداره، تو ماشین کوکی. یا اینکه نه مشیت نداره، بعد بکنید که شعور داره مشیت نداره. یه کسی شما حلش میدین، دستشو میبندین حلش میدین، این شعور داره ولی مشیت نداره، به او قادر نمیگن، در این حرکت خودش قدرت نداره. این دو چیز را میخواد. اونا خدا که داره، خب هم شعور داره بنده خدا، هم اینکه عرشون هست که مشیت هم داره. ولحیو در راکن و فعالن بدا. حی به کسی گفته میشود که هم در راک است و هم فعاله. به موجودی حی گفته میشه که درک کند و فعل داشته باشه. فن نور الذی هو الوجود و صرف، اون نوری که وجود صرف است، حیون، این حی است، حیث و تعلیل، این تعلیل است، زیرا فیه در اون نور وجدا، این درک و این فعل در اون دوتا چیه؟ پیدا میشه در نور، یعنی در نور وجود، نور وجود هم در راک است و میفهمه چه کند و چه ماهیتی را به وجود بیاره و در کجا اعمال علیت کند و هم فعاله، داره خودش انجام میده، رتق و فتق و بیا برو زنده و میرند میمیرونه زنده میکنه. فالالف للتثنیه او هذا التعریف، یا اینکه وجدا یعنی این تعریف برای نور هم هست، این الف میشه الف اطلاعه به تثنیه ساخت. و از ظهور مرجع العلمی، و وقتی که ظهور مرجع علم است، لأن العلم، علم به چی میگن؟ انکشاف الاشیاء، الاشیاء منکشف بشود و ظهور پیدا کند بین یدی العالم، عالم اطلاع بر اشیاء پیدا بکند. پس ظهور مرجع علمی، تا ظهوری نباشه علمی نیست، تا اینکه این اتاق چراغش روشن نشه شما اشیاء براتون منکشف نمیشه. پس باید ظاهری باشد تا علمی تحقق پیدا بکند. اگر ظاهری نباشه، تاریکی محض باشه، شما به چی اطلاع میخواید پیدا کنید؟ و وقتی که ظهور مرجع علم است، و علا تعریف شیخ الاشراق که ایشون میفرمند العلم کون الشیء نورا لنفسه، شیء نور باشد برای خودش و نورا لغیره، علم میشود که و نور باشد برای خودش، یعنی هر شیئی که خودش ظاهر باشد و موجب ظهور برای عالم باشد، برای ما باشه، به این میگن چی؟ به این میگن علم. اینو میگن علم، ارتباط بین اون شی و بین عالم. فهوه ای نور الحقیقی، نور حقیقی، و الهویت الصرفه، اون بسیط الحقیقه و اون هویت خالص و بسیط علم، این میشه علم. و قس علی صحت کونی مصداقا لهذا الاوصاف، قیاس بکن شما بر صحت کونی مصداقا لهذا الاوصاف که مصداق برای این اوصاف هست، صحت مصداقیت سایر اوصاف را برای خداوند متعال. فل ارادت و هیر رضا بالمراد، اراده چی میگن؟ رضای به مراد. من که اراده میکنم یعنی به اون مراد خودم راضی هستم و دارم اون رو اعمال میکنم. وجود، وجود صرف چیه؟ عین رضاست. وجود صرف میشه عین رضا، وجودی که خالص است عین رضاست دیگه، چون خداوند متعال از وجود خودش از همه چی بیشتر راضیه دیگه تا مثلا چیزای دیگه. و عشق به ذات و به آثار، و اینها همه چیه دیگه، عین همون عد می شود که اراده میشه و عین وجود صرف میشه. و تکلما دیگه در اینجا دیگه اوصاف پروردگار داره میشموره دیگه، که اینا همه از آثار وجود هستن. و تکلما هو الاعراب عما فی الضمیر، ان الله متکلم. تکلم اعراب از ما فی الضمیر است. و وجودی که هو المعروفیت است، و الوجود الذی هو المعروفیه، و المحبت العزم شود که افعالیه، این اعراب عن المکنون الغیبی و المکنون غیبی، اون وجودی که جنبه افعالی دارد و تعینات را در خارج محقق می کند، اون عبارت است از همون بیان کنز مخفی. اون کنز مخفی داره چیکار میکنه؟ خودشو نشون میده. پس همون هم تکلمه. پس تکلم پروردگار صحبت کردن مثل ما نیست، ورور کردن نیست. تکلم پروردگار عبارت است از بروز و ظهور آن چرا که از مافی ضمیرش، از اون باطن خودش داره در عالم چی میشه پخش و انتشار پیدا میکنه. و مکنون غیبی ایزن اظهار است و اعراب است به ذات خودش، لذات خودش. اون هم ذات خودش از ذات خودش برای ذات خودش داره چیکار میکنه؟ خودشو نشون میده. این میشه تکلم. و هو تکلم و ذاتی نشون تکلم ذاتی. تکلم و تکلم عرضی. فجعل هم مقیاسا لما لم نذکره، این رو مقیاس قرار بده، این مطلب رو برای اون چه ما گفتیم، تمام اوصاف کمالیه پروردگار را همه را متحد با وجود قرار بده و وجودم عین ذاتشه، پس تمام اینا متحدن به چی؟ با دیگری. ولذالک تر العرفا، شما میبینی عرفا اطلاق میکنند اسم را علی نفس الوجود ملحوظن به تعین من تعینات الکمالیه. میگن که وجود اسم است در حالی که تعین از تعینات کمالیه را داشته باشه، علم داشته باشه، حیات و قدرت و اینها داشته باشه، میگن اسم. و اطلاق میکنن مسما را بر وجود صرف ملحوظن بلا تعین. اگر بخوان از میشود که بگن که مسما دلالت این اشاره به مقام ذات میکنن که در اون مقام ذات هیچ گونه تعینی در اونجا نیست، و میگن اسم ان لله الاسماء الحسنا، اسم اطلاق میکنن اون وجود را به لحاظ خصوصیتی لحاظ میکنن، به لحاظ علمش، به لحاظ قدرت، به لحاظ نحوه خصوصیتش این رو اطلاق میکنن، در حالتی که همه چیه واحده. بله خب بله دیگه، قرآن همونه منتها بروز و ظهور تشریعیه. بروز و ظهور و مقام ذات عالم تکوینه. هر چه که از ذات تراوش پیدا کرده، چه مراتب معنوی و چه مرتبه مادی، تمام اینا بروز و ظهور ذات دیگه. ذات از جای دیگه که نیورده که بذاره بچسبونه اینجا، همون بروز و ظهور خودشه. بله این میشه ظهور تکوینی. ظهور تشریعی عبارت است از خب حالا واسه این عالم تکوین ما میخوایم چیکار کنیم؟ یک بیوگرافی درست کنیم. عالم جبروتش اینطوریه، فلان اینطوریه، عالم ملکوتش اینطوریه، برزخش اینطوریه، قیامتش اینطوره، دنیاش اینطوره، حساب و کتاب اینطوره، فلان. میام یک پرونده درست میکنیم که این پرونده حکایت میکنه از عرض کنم حضورتون که اونچه که در اونجا هست، یک نقشه که یک مهندس میکشه، این نقشه حکایت یک جنبه تکوینی رو میکنه دیگه. شما منظرتون نقشه داره، طبق این نقشه شما نگاه میکنید، فرض کنید که این لوله های آب از کجا رفته، که اگر یه جا ترکید فوراً مسیر لوله ها رو چی مشخص بشه. لوله های گاز از کجا رفته، سیم برق فرض کنید که از کجا عبور کرده، که وقتی میخوایم میخ بزنیم تو سیم برق دیوار میخو نزنیم. البته اینا این کارا نمیکنن، ولی خب نقشه صحیح باید اینا رو هم داشته باشه، اون حرکت سیم ها و اینها همه باید مضبوط باشه. فرض میکنیم با مثال عرض کنم حضورتون که این نقشه رو بزنن جلوی شما، شما میفهمید که الان اتاق مطالعتون در کجا واقع شده، حمامتون در کجا واقع شده، دستشویی در کجا واقع شده، اتاق پذیرایی در کجاست. تمام این طبق این نقشه بدون اینکه شما وارد منظره کسی دیگری بشید، همینقدر که نقشه اون منزل گذاشتن جلوی شما، تمام اون چیزی که در اون منزل هست شما به او اطلاع پیدا میکنید. این میشه کتاب تشریع. این کتاب تشریع موافق باید باشه با کتاب چی؟ کتاب تکوین. کتاب تکوین هم منزل رفیق شما که اصلا ندیدی. حالا اون چیزی که از وجود پروردگار تراوش پیدا کرده است در عالم تکوین، ام از مراتب لاهوت و جبروت و فلان و برزخ و مثال و سور مثال اعلا و مثال اسفل و فرض کنید که ملکوت اعلا و ملکوت اسفل و اینها تمام تا به عالم ماده میرسه، اینو بهش میگیم کتاب تکوین، کتاب عمل، کتاب فعل، کتاب کار کرد به اصطلاح، خدا کار کرده این وسط، درسته؟ بعد اومده یه نقشه به ما داده، آجا این نقشه رو میبینی؟ این نقشه رو بخون، تمام اون چه که در این عالم من تو این نقشه همه آوردم، جبرئیل کجاست، کارش چیه، میکائیل کجاست، کارش چیه، چیکار میکنه، میکشه چند نفر، زنده میکنه، بیرام میکنه، ها این نقشه دست شما. ما فقط یه آیه رو میبینیم، اما اون کسی که رمز رو بلده چیکار میکنه؟ یکی یکی به اون مسائل میرسه. پس قرآن میشه کتاب تشریعی که منطبق بر اون کتاب چیه؟ تکوین.
قرآن رمز داره. مثلا به مسئول قرآن که قرآن بفهمه، به مسئول قرآن بفهمه که 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 مسئول قرآن آره
اینها واقعا
یه رمز یا نه یه
قانون
برای خودش
داره. خب
رمز قانون تفسیر کنه، نه به این معنی که میشه اون اسلامی رو که تفسیر آیه قرآن داره که میگه رمزی بین خدا و رسول خدا، حالا او رو مثلا باید اشاره کنه، اما کنه یه قانون بشری داره که انسان بتونه تفسیر کنه و بفهمه محتوای
شما که میفهمه اینجا قانون بشری منظورتون کیه؟ منظور همین افرادی که داشتون سر کار دارید، اینا هر رو اپر تشخیص نمیدن. ولی خب بله، هر چیزی قانون داره. چطور این عالم قانون داره، اون پروندهش قانون نداره، کتاب تشریعش قانون نداره، مطمئن قانون دست کیه؟ بله، به هر مقدار که شما از نظر تجردی شدیت تجرد پیدا بکنید، به همون مقدار به رمز قرآن میرسید. اون کسانی که به باطن قرآن میرسن، آیا به وسیله این مسائل ظاهری میرسن یا به واسطه تجرد و تزکیه و اینها میرسن؟ این تجرد هست، همینطور ادامه پیدا میکنه، شما هی بیشتر معانی میرسید تا اینکه به اون حقیقت قرآن که همون اطلاع دود خودتون چی میشه؟ مجرد میشه و به اون عالم
نفس انسان میشه بار عالم تکیم وحدت بگم کنه، نه بار حقیقت
بگم کنه. بله دیگه
انسان میخونه به عنوان تذکر میشه.
نه همین، خب این قرآن هم خودش نشون میده دیگه. این قرآن هم وقتی که شما با اون حال این قرآن رو بخونید، تازه به اون عرض میشود که عجیب بودن قرآن و به معجزه بودن قرآن، تازه اینجا شما میرسید. خیلی چیزه، خیلی برای انسان بها و بهجت. وقت تازه وقتی که شما ممکنه خیلی چیزها رو در اون حالت متوجه نشید، چون حالتون مساعد هست لذا چیز میکنید، لذا عرض کنم حضورتون که قرآن برای شما روشن میکنه یکی یکی. این که ابن مسعود میگه پیغمبر گریه میکردن اینجا بود، یعنی پیغمبر توجهی نداشتن، این قرآن هی میاد چیکار میکنه، هی مذکر میشه فلان جا فلان مسئله هم هستا، اینا هم هستا. حالا اینا از نفس خودش داره میاد، نفس خودش در اون مرتبه تجرد و اینا. اون وقت اینجا خیلی عجیبه، اینجا که چطور با اینکه خود نفس داره اینا رو انجام میده ها، خود نفس برای خودش از باطن خودش میاره رو میکنه، از باطن خودش. مش که فرض کنید که شما فرض کنید که همچین خیلی سرسری میگذرین از مسائل، بعد میشین یه روز با خودتون فکر میکنین، بیشتر یه خود راجع به خودم فکر کنم ببینم من چمه، اشکالاتم سر چیه، چه مسائلی رو دارم فلان. میشینی فکر میکنین یه ساعت نیم ساعت، کم کم میبینی آه یه چیزایی، یه گره هایی، یه چیزایی همینطوری کم کم میاد و این تفکر و ساعت فلان یه چیزایی داره میاد و این هی روشن میشه براتون. یعنی این خودش میاد این مسائل رو براتون ظاهر میکنه، مکنون خودش میاد براتون تو دایره میریزه و اون پیغمبر هم همینطور بود. قرآن که میخوند از آثار وجودی خودش کیف میکرد، میگید ای همچه خبرهاییه این تو قرآن، آخه ما نفس پیغمبره دیگه، تمام عالمم معلول برای خود ذات حضرته. ولی انقدر این لایتناهاست که نه پیغمبره در مقام نزول، در مقام چیز، این هی به خودش میبینه ای هم چیزاییه، ای هم چی مسائلیه، خبر نداشتیم تا حالا اینا چی بود تو خوده. اینا همه لایتناها بودن اون جنبه علی رو نشون میده که اون اصلا معلی یک پیغمبر رو نشون میده که اون لایتناهاست از نقطه نظر علیت جنبه یعنی معلی. خلاصه خیلی عجیبه، خیلی اینجا واقعا چیزه خیلی عجیبه که چه مسائلی و چه رموزات عجیب. آقا در این قضیه حضرت یونس نگاه بکنید، در این قضیه حضرت سلیمان نگاه بکنید، در این قضیه خضر و موسی نگاه بکنید، در این قضیه حضرت ابراهیم و فرستادگان رسول، یک رمزهایی در اینجا اصلا حاویده آدم سوت میکشه کلش که این چی هست، این چه مسائلی هست. در قضیه نوح، در قضیه ارسلان حضورتون که لوط در اینها، این قرآن قصه نیامده برای ما بگه، هر کدام اینها اشاراتی است. هر کسی به اندازه ما میدیدیم این بزرگان، این اولیا، اینها همینطوری قرآن میخوندن و بعد یه دفعه وای میستادن راجع به این رفتن اصلا تو فکر این چی میخونی، این که تو ما خو همین میخونیم میریم دیگه، نلازین آمان و امرو سال ها با مثلا این چی جهتی مثلا داره که مثلا همینطور اینها، با اینکه خب اینها خب اواخر کارشون بود، اواخر عمرشون بود، دیگه حسب ظاهر مسئله نیست، ولی صحبت در این است که اون جهات و کمالی پروردگار انتها نداره. نه الان هم رسول خدا داره هی استفاضه میکنه، تا خدا خدایی میکنه رسول خدا داره استفاضه میکنه، انتها نداره. وقتی رسول خدا اینطور باشه بقیه هم دیگه خوب ورفع درجته داریم، بعدیم سعش رو بیشتر بکنه یه انواری خیلی مسائلی هست.